بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاشر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محضر عزيزان، رسيدين در مورد بيئه ابو والد طاهره. بنابر مبنای حرمت شرب بول معقول الله اختیاراً للاستخباس بحث و جلو بردیم و گفتیم که اینجا ما منفعت محلله این ابوال رو مقصوده نمی بینیم مثل تداوی، و منفعت مقصودشون رو حلال نمیدانیم که عبارت باشه از شرب، بلکه گفتیم منفعت‌های حالت اضطراری، اگر حتی این بول واسه تداوی هم بگوییم، حالا تداویش اگر به شکل شرب باشه، استعمال بشه، بخواد بخوره و وارد شکمش بشه، اونم در مقام اضطرار اگر جایز باشه، اونها مجوز نمیتونن باشن، باید در حالت اختیار اینا مجوز باشه. بعد اگر فرض کنیم تداوی تو مثلا ازش یه داروی بخوان درست بکنند که نخواد شرب بکنه، بخواد مثلا به پوست بماله، و فرض بکنیم که این حلال باشه به این شکلش، فرض بکنیم اگر یک چنین چیزی باشه که فرضیه، اونم باز چون نادره این مقصود نیست و مالیات نمیاره. بحث روایت نبوی رو اینجا تطبیق دادیم، تطبیق خوبی شد، بحث خوبی شد. ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه رو توضیح دادیم که به چه قرائنی شما باید حرم شيئا رو معنا بکنید، که بحث اختیاری بودن هم اثبات شد. من ما ذکرنا یظهر حرمت به یه لحوم سبا، به اینجا رسیدیم. ما با این توضیحاتی که ما دادیم، شیخ استدرادن یک بحثی رو خارج از ابوال مطرح میکنه، اما این کمک میکنه که ما بحث ابوال رو هم بهتر تصور بکنیم. اونم اینه که در مورد سبا که میدونید حرام گوشتند، سبا حیوانات شکاری حرام گوشتند، پرنده هاش هم همینو داریم، پرنده های شکاری هم باز حرام گوشتند. در سبا اینجا لحومشون با شحومشون حکمش فرق میکنه. لحوم یعنی گوشت، شحوم هم یعنی پیه ها، پیه ها با گوشت فرق میکنه. تو دور زمانی ما تا مردم اسم پیه با اینا رو میشنوند، زود ذهنشون میره که خب آقا شحم به چه کار میاد، بسه خوردن. در مورد شحم منفعت رایجی که الان تو جامعه ما تو ذهن هست خوردنه، ولی سابق اینطوری نبود. سابقا شحم منفعت بیشتری که داشت تو روشن کردن چرا بود، برای روغن چرا ازش استفاده می شد. الان دیگه با برق و اینجور چیزا دیگه کسی شحم رو به جز خوردن برای کار دیگری استفاده نمی کنه. خب اما سابقا شحوم منفعتش غیر از اکلش بود. اومد و من ما ذکرنا یظهر حرمت و بیع لحوم سبا. لحوم سبا معاملش درست نیست، چون خوردنش جایز نیست مگر عند الضروره. خب گفتیم منفعت عند الضروره حلالم باشه مالیت نمیاره. منفعت اقلایی لحوم سبا خوردنه. اقلا لحوم سبا چیکار میکنن؟ گوشت سبا چیکار میکنن؟ دنیا، تو دنیا گوشت سبا مثلا گوشت کلب فرضاً تو دنیا چیکار میکنن؟ خب برای خوردن دیگه. اندل اقلا فائده رایجشون اکله، اونم شعره حرام کرده، در اسلام حرام شده، پس ثمنش هم حرامه مگر در مقام استرار که به درد نمیخوره. فان الاب بخلاف شهوم، شهوم منفعت رائجش یه منفعتی که شعره حرام نکرده. چون شعره منفعتش رو حرام نکرده و شما میتوانید شحم حیوانات رو استفاده بکنید در چراغ، روغن چراغ، و این رائجه، پس یه منفعت محلل مقصوده رائج داره. فان الاول من قبیل الابوال، لهوم مثل ابواله که منفعتش تو شربه، این هم منفعتش تو اکله. اما الثانی یعنی شهوم من قبیل تین فی عدم حرمت جمیع منافع مقصود منها، اما این منافع مقصودش حرام نیست. خب اینو دیگه توضیحشو با دوستان دادیم. در مورد تین که معلومه، تین اصلا اکلش به منفعت رایجی نیست. شحم چرا؟ شحم حالا در موردش هست، گاهی اوقات هم برحال برای استفاده های خوراکی ازش استفاده میشه، ولی بیشتر یا اقلا بگیم پایا پای منفعت عمده شحم تو روغن چراغه، اشکالی نداره. خب اینجا یک روایت خود شیخ مطرح میکنه، اون روایت هم اینه که آقا جان شحمم مشکل داره، معامله شحم هم مشکل داره، چون روایت داریم که رسول اکرم فرمودن لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباؤوها و اکلوا ثمنها، که حضرت لعن میکنن یهود رو. خب این جمله حرمت عليهم جمله مفصل است دیگه، ظاهرش اینه که تفسیر لعن میکنه، میگه چرا لعن، وچه لعن چیه؟ میگه وچه لعن اینه که اینها اومدن علا رغم این که فا تبعو فا با او، ها میدونید جمله معطوفه اگر با فا عطف بشه متعاطفه این در حکم جمله واحدند، این رو دوستان دارن تو بحث فا عطفه گفته شده، از خصائص فا اینه که جملتین متعاطفتین رو در حکم جمله واحده میکنه، تو بحث موصول ثمره داره. عزیزان خواستن سویت رجوع بکنن، اونجا ما گفتیم خدا حرمت علیه مشتهم که وچه لعن نیست. خب این که خدا کرده، یهود چیکار بکنه؟ خدا حرام کرده، خب گناه یهود چیه که لعن بشن؟ نه، میگه خب علی رغم اینکه شهوم تحریم شده بود با اوها اینا نه معامله کردن، مشکل تو بیعشه. و اکل و ثمنها، خب ظاهرش اینه که مشکل تو این اکل و ثمنشه حتی، نه تو با اوها، به خاطر اینکه خود بی احتمالاً حرمت وضعی داشته. سابقا در مورد حرمت وضعی تکفیر مفصل توضیح دادیم، حرمت وضعی داشته، عقوبت نداشته که بخواد لعن بشه. اما خب معلومه بی منتهی میشه به تصرف در مأخوذ بالبی، مأخوذ بالبی اون تصرفش حرمت تکلیفی داره. با دوستان صحبتش رو کردیم، کسی بخواد مثلا عنکبوت معامله بکنه، نفس معامله عنکبوت انشاء ایجاب و قبول عقوبت نداره، اما ثمنی که میگیره این ثمن حرامه توش تصرف بکنه، عقوبت اخروی هم داره. اما با توجه به این که تصرف در مأخوذ بالبی از خود بی منفک نیست، لذا خیلی از اوقات اینا گاهی اوقات با هم دیگه با تسامح هم احیانا استفاده میشن. یا رو با هم دیگه برای دقت بکنیم کارمون آسان تره. خب علت لعن این اکلو ثمنه هاست، میگه اینا در ثمنش تصرف کردن، خب این دیگه حرمت تکلیفی داره و به خاطرش رسول الله یهود رو لعن کرده. محل شاهد اینجاست، حرمت علیهم الشحوم صحیح در اینه که آشحوم دیگه معاملش حرامه، هم حرام که اقلا که فاسده، معاملش درست نیست. خب شیخ میگه نه این درست نیست، اینا شما نیارید این روایت برای ما، ما واسهش جواب داریم. لأن الظاهر ان الشحوم کانت محرمت الانتفاع علی اليهود به جمیع انتفاعات، ما شحم مطلقا بر یهود حرام بوده، حتی اگر اشتباه نکنم، حالا باید الان حضور ذهن ندارم به این نزدیکی ها، ولی اونی که از سابق الان تو یادم مونده اینه که مخصوص سبا نیست، شحم مطلق حیوانات، حتی حیوانات معکول و لحب، خداوند متعال شحم رو برای یهود مطلقا حرام کرده بود، یهود حق نداشتن از شحم هیچ حیوانی ای انتفاع اینو ببرن، چه عقل چه عرض کنم که روغن چرا به چه منفعت دیگری؟ لا که تحریم شحوم غیر معکول لحم علینا، مثل مال ما نیست که در مورد ما گفتن شحوم حیوانات حلال گوشت مثل گاو، مثل گوسفند همه انتفاعاتش جایزه، واسه حیوانات حرام گوشت گفتن نخورید ولی واسه روغن چراغ جایزه. خب این کجا و اون کجا خیلی با هم دیگه تفاوت دارن. هازا، خب اینم که برای مشکل حل میکنه. لکن الموجود من النبوی فی باب الاطعمه من الخلاف، یک روایت نبوی هست که علی القاعده احتمالا سند شیعی نداره. خب مرحوم شیخ الطائفه تو کتاب خلاف آورده. خب خلاف هم میدونید اینا یک سری کتاب هایی هستن که در اونجا خیلی به فقه شیعه و سنی با همدیگه پرداخته شده، یعنی آراء فقهای عامه میاره، آراء خودش هم میاره، احیانا اگر خلافی هم بین شیعیان هست اشاره کلی میکنه و بعد نظر خودش رو تایید میکنه و نظر طرف مقابل رو رد میکنه. یک چنین کتاب هایی داشتیم، سید مرتضی هم ظاهرا یه دونه داشته، مسائل الخلاف، که به دست ما نرسیده. خب کتاب مهم تو این عرصه الخلاف شیخ طوسی خوشبختانه به دست ما رسیده، واقعا شاهکاری است برای خودش. خب تو این فضا معلومه دیگه خیلی از روایات احیانا حتی از منابع اهل سنت هم نقل شدن. ما از رسول اکرم غالبا با یک سند شیعی روایت های زیادی نداریم. غالب نبویات شیعه به یکی از امامان میرسه که اون امامان از رسول اکرم نقل کردن به این شکله. و خب ولی غالبا نبوی هایی که هست اینا مال عامه‌ست که فقهای ما هم احیانا یه چندتایی رو در فقه وارد کردن و خیلی هم برحال مباحث مهم و جنجالی هم روشون هست. حالا این از اونها نیست. تازه بفرمایید.
جا ببخشید، تو روایت قبلی که فرمودن باید یهود شحم ها و سمنش حرام هستش، یعنی در واقع یعنی بر مسلمانان حرام هستش که شحم رو به اینها بفروشن، منظورشون این هسته؟
اصلا بحث در مورد این نیست که شما مسلمان ها به اینها بفروشی یا نفروشی. فهمت خود یهود بین خودشون این کار رو کردن در حالی که مجاز نبودن این کار رو بکنن. همین
حاجا، آخه یهود که منظور مسلمان نیست که مثلا خداوند حکم کنه که مثلا شحم حرام هستش بر اینها، اونا اصلا با دین اسلام که عمل نمی کنن.
ما بحثمون سری نیست که ما داریم برای اونها حکم می کنیم که الان شما نباید شحم استفاده کنید. اینا زمانی که دین خودشون رو باید از حضرت موسی میگرفتن قبل از اینکه دین ناسخ یهود بیاد، اون موقع دین الهی رو زیر پا گذاشتن. یهود دین اله آسمانی مگه نیست؟
ها
بله.
یعنی از زمان حضرت موسی حرام شده
بشون. بحثی که تو دین خودشون بر اینها حرام بوده و اینا باید به دین خودشون عمل میکردن، چون دینشون اون موقع هنوز منسوخ نبود، علارغم که دینشون منسوخ نبود و باید طبق دینشون عمل میکردن و معامله شحم نمیکردن، چون هر گونه انتفاع از شحم براشون جایز نبود و مالیت نداشت، معذالک شحم رو معامله کردن و پولشو خوردن. خوردن استفاده کردن دیگه، اکل و ثمنه های تصرف کردن در پولش. منظوری
درست؟ تشکر،
سلامت بشی. خب هازا ولكن الموجود من النبوي في باب الاطعمه من الخلاف ان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه. اینطوری رو باید نقل کردن که وقتی خدا اکل یک چیز رو حرام بکنه ثمنش هم حرام کرده. خب اینطوری جدا بیام خیلی مشکل برمیخوریم، هم در مورد شحوم سبا به مشکل برمیخوریم، چون شحوم سبا به خلاف شحوم معکول لحم، شحوم سبا برای ما هم حرامه. در مورد تین هم باز مشکل میخوریم، چون تین هم عرض کنم که خوردنش حرامه. خب شیخ میفرماد که این روایت رو نمیشه پذیرفت، چند تا اشکال داره. یک، سندش ضعیفه. عرض کردم اینا به هر حال عامی هستند دیگه، روایاتیه که اهل سنت با اسناد خودشون نقل کردن و ما هم غالبا نسبت به اسناد عامه توثیق نداریم. رجال عامه توسط علمای ما غالبا توثیق ندارن، خیلی هاشون اصلا تو کتب رجالی ما اصلا وارد نشدن، چون کتب مثلا روایت نداشتن در کتب حدیثی شیعی. این یه نکته. بماند که ظاهرا اصلا سند ندارد که الان بخوایم ببینیم این سندش خوب چطوریه، احتمال قوی مرسله. حالا من نگاه نکردم ولی خب علال قاعده با توجه به اون فضای کتاب خلاف و اینا احتمالا اولا که مرسل باشه، مرسل هم نباشه سندش ضعیف، پس این یه مشکل سندی. خب آقا کسی بگه آقا این مشکل سندش هم ضعیف باشه، سندش ضعیفش جبران شده. بارها گفتیم، شما هم بلدید، گفتیم که اگر یک روایتی سندش ضعیف باشه عمل اعصاب جابر ضعف سنده. خب میگیم اینجا عمل اعصاب هم در کار نیست، عمل اعصاب باید احراز بشه، یه جای اعصاب یک روایت ضعیف سندی عمل کردن، ضعف سند جبران میشه. خب اینجا اینطوری نیست، اعصاب به این روایت عمل نکردن، علاوه بر اون دلالتش هم ضعیفه. چرا دلالتش ضعیفه؟ چون میفرماید ظاهر کلمه حرم اکل شیء اینه، یعنی اکل شیء من شأنه ان یؤکل، اضافه اکل به شیء، این اضافه نشون میده که من مراد از شیء شیئی که من شأنه ان یؤکل، یعنی تو خوردنی ها. حضرت میفرماید تو چیزای خوردنی که اندل اقلا مصرفشون اکله، اگه خدا اکلشو اجازه نده معاملش باطله. لذا شامل شحوم سبا یا تین نمیشه، چون اینا من شأنی ان یوکل نیستن. این نکته نکته واقعا به درد بخوریه، نکته خوبیه که از مرحوم شیخ باید ما یاد بگیریم که وقتی مستری اومده به مفعول خودش اضافه شده، بتونیم این مضاف الیه رو به قرینه اون مستر مضاف درست معنا بکنیم. هر عرفان هم همین رو میفهمن، میگن که آقا جان خدا گفته یه چیزی رو نخور، کسی ذهنش به سنگ و چوب و نمیدونم سیمان و آجر و اینا نمیره. به چیا ذهنش میره؟ میگه خب برای چیزایی که میشه خورد اونا رو میگه. خب چیزایی که اصلا نمیشه خورد شأنیت عقل ندارن، تحریم عقل اونها که عقلایی نیست، به ذهن نمیره، این ذهن بر میگرده از اونها. جدایی از این دو تا اشکال، یه اشکال دیگه هم که داره که اگر ما فرضاً به سندش هم گیر ندیم و قبول کنیم منظور از شیء هر شیئیه، چه من شأنه این یوکل چه لیس من شأنه این یوکل، مطلق شیئه، با توجه به این که قطعاً این معنا در روایت باید تخصیصات بسیار بسیار زیادی بخوره، تمسک به روایت مشکل میشه. آقایون دارن بعد گفتن عمی اگر تخصیص خورد هنوز حجته، عم مخصص در خارج از مورد تخصیص حجته. شاعر گفت اکرم العلماء، بعد اومد مثلا نهات رو خارج کرد، گفت لا تکرم نهات. شما اگر در مورد فلاسفه شک بکنید باز میتونید به اکرم العلماء تمسک بکنید، عام هنوز حجته. اما اگر اومدیم یک عامی از بس هی تخصیص خورد تخصیص خورد تخصیص خورد، اینجا بعضی از آقایون اشکال دارن، میگن اینجا ما دیگه نسبت به عموم این عام اصلا که اعتمادمون رو از دست میدیم، خصوصا اگر بخواد لسانش لسان جعل قاعده باشه، که این دیگه خیلی دیگه مشکل هست که اگر یه قاعده میخواد جعل بشه با یک دلیلی جعل بشه که همش هی بخواد تخصیص بخوره، این شأنیت قانونی رو از دست میده. خب الان ما حالا نگاه بگیم آقا مراد از شی هر شیئیه، آقا این همه شی در عالم داریم که اینها خوردنشون جایز نیست اما معاملشون جایزه، یکی دوتا هم نیستن، چه زیادن شیهای حرامی که یعنی حرام خوردنش حرامه اما قطعا معاملشون درست دادن، مردم دارن با این زندگی میکنن. شما بیاید لیست چیزایی که تو بازار معامل میشه رو در بیاری، خیلی از اینا خوردنش جایز نیست، واسه بدن ضرر داره، آدمو میکشه، عرضم که من کسی بخواد انبردستی رو بخوره مثلا دندونا شراب میشه و برای باسه بدنش ضرر داره، هزار یک چیز دیگه داریم که ما اینها خوردنشون جایز نیست. حالا مثلا مسائل ساختمانی، خب کسی بخواد بخوره بدنش آسیب میبینه، فساد بدن داره، مضره داره، صلاح نیست که هیچ، فساد هم داره طبق اون روایاتی که با هم دیگه خوندیم، استعمالش در خوردن فساده. اما الان معامله اینا باطله؟ نه، پس نمیشه به این تمسک کرد. خب این هم سه تا اشکالی که این روایت داشت و در مورد تین یا شحوم سوا چیزی رو اثبات نمی کنن. خب این یک بحث استدرادی بود، بحث ما در مورد بول بود، حالا به این بحث هم وارد شدیم. الان بحث بول هم احساس میکنم بهتر میتونیم تصور بکنیم که در مورد ابوال یا باید مثل سید مرتضی قائل بشید به جواز شرب اختیارن، که درسته. اگر جواز شرب اختیارن رو نگفتید دیگه شیخ میگه از راه دیگه ای صحت این معامله در مورد ابوال طاهره اثبات نمیشه. اثانی، خب اینجا یک اثانی آرسانم که عنوانش بود فرعان دیگه، تو فر بود، فرعان رو بحث کردیم. میدونید بحث اصلی ما در مورد اعیان نجس است. اعیان نجسه میشه بول حیوان حرام گوشت، اینو بحث رو کردیم. تو فرعان دو تا بحث میکنیم، یک که اینا خارج از عنوان اصلی بحثن، در مورد اعیان نجسه نیست، در مورد اعیان طاهره. یکی در مورد بول حیوانات حلال گوشت غیر شتر که بحثشو کردیم باز چند روزی. حالا یک بحثی هم باز داریم در مورد بول حیوانات حیوان حلال گوشتی که شتر است. خب شتر حلال گوشته، لذا بولش هم پاکه، پس داخل در اعیان نجسه نیست. اما یه بحثای خاص خودش رو داره که با بحث گاو و گوسفند و اینا فاصله میگیره. لذا شیخ فرعان رو که در مورد ابوال طاهر از غیر عیان نجس است دو قسمت کرد، فرع اول دومش کرد. فرع اول تموم شد، فرع دوم در مورد بول ابله. در مورد بول ابل شیخ میفرماید که یه جوز و بیعه و اجماعه، که جامع المقاصد رو خودم دیدم و ایزاه و نافع رو خودم ندیدم و نقل کردم. کلمه فی جامع المقاصد یعنی خودم دیدم، ان ایزاه که میاد ان یعنی واسم نقل شده، جاهای دیگه دیدم. بیشترین منبعی که ظاهرن شیخ از اونجا اقوال علما رو پیگیری میکرده اونطور که میگن مفتاح الکرامه اسد جواده. اسد جواد عاملی از شاگردان سید بحرالعلوم، ایشون یک کتابی داره به نام مفتاح الکرامه، که مفتاح الکرامه جز مهمترین منابع فقهی در نقل اقواله. کار آصف جواد بیشتر نقل اقواله، ولی خب اقوال خوب برای زیبا گزینش کردن از کتابهای مختلف، هر چیز رو تو جای خودش نقل کرده اون بزرگوار رحمت الله علیه. شیخ هم در تتبع و دیدن اقوال عمده رجوعش به مفتاح الکرام است. حالا اینم احتمالاً از مفتاح الکرام آوردن. ایزاه النافع، بله چه عرض کنم، نافع که مال خود محققه، ولی ایزاه النافع الان شک کردم مال کیه، اینو باید نگاه کرد، الان حضور ذهن ندارم، احتمال میدم مال محقق. جامع المقاصد که مال محقق ثانیه. خب این بزرگواران ادعای اجماع هم کردن. امال جواز شرب اختیارن که ما گفتیم اگر کسی در مورد غیر شتر هم از معکل و لحما ابوال طاهره شرب اختیاری و اجازه بده مثل سید مرتضی، که اینجا معامله قطعا درست چون مالیت داره. کما یدل علیه قول و علیه السلام فی روایت الجعفری ابوال الابل خیر من البانها. این روایت جعفری رو نشد من یه نگاهی بکنم آیا منظور همون جعفریات معروفه، جز همون روایت های جعفریاته، یا نه این از اونا نیست. خلاصه این که روایتیست که در اون حضرت فرمان بول ابل از شیرش بهتره. خب شیرش که معلومه قطعا شربش اختیارا جایزه، اگر منفعت در بول بیشتره با توجه به اینکه احکام تابع مصالح و مفاسد هستن، ما از اینجا کشف میکنیم یعنی هر عرفی از جمله ابوال الابل خیر من البانها متوجه میشه. حالا که البان به ضرورت فقه و قطعا به ضرورت ارتکاز، به حکم قطعی ارتکاز البان معاملش جایزه، خب عرف از این جمله رو میفهمه که ابوال حتما باید معاملش جایز باشه و شربش جایزه. حالا شربش جایزه، پشت سر شرب معاملش هم جایزه. بله اول شرب باید اثبات بکنیم. خب البان شربش قطعا جایزه، پس به طریق قولا ابوال هم شربش جایزه، پس مالیت هم داره، منفعت محلده مقصوده. اما اگر در مورد شرب بول ابل قائل به حرمت شدیم اختیارن، باز میفرماید که ممکنه کسی قائل باشه که معاملهش جایزه. چرا؟ لأجل اجماع المنقول، به خاطر اجماع منقول که همین حرف جا مقاصد لو قلنا به عدم جواز شربها الا لضرورت الاستشفاء. ما اگر گفتیم که جایز نیست شربش مگر برای ضرورت استشفاء. چرا گفت ضرورت استشفاء؟ چون عنایت دارید بود که خود شیخ بحث کرد، اگر منظور از ضرورت ضرورت دشت و کوه و بیابان باشه، برای کسی که مشرف است از تشنگی داره هلاک میشه مشرف به موته، اون ضرورت که گفتیم اصلا مالیت نمیاره، اون که اصلا ملاک نیست، ردش کردیم. با اون ملاک اگر بخوایم حرف بزنیم که همه چی حلال میشه تو دشت و بیابان، تو اون شرایطی که طرف داره حلاک میشه، برای مشرف به موت جهت استنقاذ نفس خودش از هلاکت هر ضرورتی حلاله. خب اون که شاهد مثال نیست، با اون بخوایم جلو بریم هیچ چیز حرامی ما نداریم، اینو ردش کردیم، توضیح مفصلش رو داریم. لذا ما ضرورت استشفاء، این ضرورت منظور اون اضطرار نیست الا من از طور رفی مخمستن که تو قرآن بود، حرمت علیکم المیتت و بدن و چی و لحم و خنزیر، اون الا من از طور رفی، این الا من از طور رفی با این فرق داره. این ضرورت ضرورت استشفاء، یعنی کسی که ناچار میشه در مقام درمانی. خب گفتیم ضرورت استشفاء مالیت میاره، این ضرورت استشفاء مالیت میاره. خب شیخ میفرماید که اگر گفتیم که شربش جایز نیست و این ضرورت استشفاء اونجا داریم، خب شیخ ظاهرا عرض کنم که بله فهمد با اجماع منقول ما میتونیم معاملش درست بکنیم. بله حالا از عمومات استفاده بفرمایید.
استاد فرمودی این ضرورت فرقش با اون یکی ها چی بود؟
عرض که ما یه ضرورت داریم، ضرورت کسی که داره تلف میشه، داره از تشنگی داره تلف میشه، این یه ضرورته که اون ضرورت گفتیم ملاک نیست. هر کسی در شرایطی که داره تلف میشه میتونه هر چیز رو، حتی گوشت خوک رو هم ناچار باشه دیگه باید بخوره دیگه، درسته؟ این ضرورت ضرورت استشفاءه، یعنی کسی بیمار برای درمان نیاز به بول ابل داره. روشن شد؟
بله استاد جان ممنون. یه مسئله استاد، اینو ما نمیتونیم به صورت کلی بگیم که به خاطر ضرورت اون چیزهایی که حرامه به خاطر ضرورت انسان میتونه استفاده کنه. حالا ولی افراد این ضرورت متفاوته، یه بار مثلا به خاطر گرسنگی، یه بار به خاطر استشفا، یه بار نه به خاطر تشنگی و اینجور مسائل.
اصلا که این افراد متفاوتن، احکامشون هم با هم متفاوته دیگه، اینا با هم دیگه احکامشون متفاوته. یه نمونهش در مورد خمر دیگه، در مورد خمر گفتن، اینا اون روز هم توضیح دادم، اگه یه کسی لقمه پرید به گلوش، داره خفه میشه، داره میمیره، اینجا ناچاره تنها چیزی که دم دستش هست خمره، که یه جوره خمر بخوره که نمیره، لقمه بره پایین نمیره. خب اینا خیلی از فقها اجازه دادن خب این ضرورت رو، ولی ضرورت در مقام تداوی به خمر، کسی مریضه برای درمان بیماری ناچار از خمر تداوی بکنه، اینو خیلی از فقها اجازه ندادن. بله اینا چون احکامشون با هم دیگه فرق میکنه، لذا نباید ما رو با هم دیگه یک کاسه بکنیم.
خیلی ممنون
شد. سلامت باشید. کما یدل علیه روایت السماء قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان بول الابل والبقر والغنم ينتفع به من البجه هل يجوز ان يشرب؟ قال نعم لا باس. وموثقت عمار ان بول البقر يشرب بله يشربه الرجل قال ان كان محتاجا الی يتداوى بشربه يتداوى بشربه فلا باس وكذلك بول الابل والغنم. خب چون عنایت دارن، این دومی قشنگ مفهوم شرط داره، شما میتونید از مفهوم شرط این روایت دوم استفاده بکنید و بگویید که در مقام ضرورت استشفاء حلاله، و در غیر ذات استشفاء حرام. اینجاش مهم بود. این نکته دومش مفهوم مخالفش که در غیر مقام استشفاء حرامه. این حتی شامل شرب ابل هم میشه و با اون اجماع سید مرتضی هم مخالفت داره که چند روز قبل خوندیم. خب این دو تا احتمال که یا با اجماع منقول بخوایم درستش بکنیم بنابر اینکه مالیتشو نتونیم درست بکنیم، یا اینکه بگوییم شربش اختیارا جایزه که مالیتشو اثبات بکنیم. خب الان این روایت موثقه عمار با اون روایت جعفری خب ظاهر اقتضاعاتشون با هم دیگه تعارض داره، دو تا روایت معارضه دارن، روایت جعفری با این روایت های پایین. البته روایت پایین ظاهرا سندش خوبه، شیخ میگه موثقه است، موثقه عماره، اما خب اینطور که شیخ نقل کرده حالا باید نگاه کنیم، ظاهر شیخ اینه که مزمره، روایت عمار مزمره، این یه مقدار کار سخت میکنه. خب لکن الانصاف انه لو قلنا به حرمت شرب اختیارا اشکل الحکم بالجواز الا لم يكن اجماعيا. شیخ میگه واقعش اینه که اگر ما قائل باشیم به اینکه شربش اختیارا جایز نیست، معناش اینه که مالیت نداره. وقتی مالیت نداره اگر بگوییم بیعش جایزه، این خیلی استبعاد داره. ما هیچ موردی نداریم که شارع مقدس بیع چیزی که مالیت ندارد و اجازه بده. مسئله در شروط عوضین، تو شروط عوضین بحثی داریم که عوضین باید منفعت محلله مقصوده داشته باشن. منفعت محلله مقصوده این از اون شرطهایی که استثناء براش ما تو فقه نداریم. این یه مورد رو فقط بخوایم استثناء بزنیم، شیخ میگه من توش گیر دارم، توش اشکال دارم، مگر اینکه واقعا اجماع باشه، بخوام به زور اجماع کتابیام، مگر اینکه به زور اجماع کتابیام. حتی شاید بگوییم اگر اجماع باشه که معاملش درسته، ما به جایی که بخوایم از شرط مالیت دست برداریم، از اون ور کشف میشود که شربش اختیارا جایزه. حتی ممکنه کسی از اون ور مسئله رو بخواد حل بکنه، چون التزام به این که شربش اختیارا حرام باشه و مالیت محلله مقصوده این نداشته باشه، در این حال بیعش جایز باشه، این واقعا التزامش سخته. شیخ هم باش مشکل داره. الا میکن اجماعی، اگر اجماعی نباشه. کما یظهر من مخالفت العلامه فی النهایه و ابن سعید فی النزهه، که اینجا هم به هر حال اشکالاتی هست که عبارت نهایه رو نقل میکنن که به نظر میرسه اجماعی نیست. قال فی النهایه و کذالک البول، بول معاملش حرامه. و این کان طاهران، حتی اگر طاهر باشه، لل استخباز، به خاطر استخباز که توضیحش رو داری، که ابوال بقره و ابل تصریح کرده به همه ابوال طاهره حتی شطور. و این توفع بهی فی شربهی للدوا، که حتی اگر در تداویم به درد بخوره این مالیت نمیاره. لانه منفعت جزئیت و نادرت فلا یعتد به. البته علامه اینجا با استدلال داره حرف میزنه، دوستان این آیت دارن، یعنی یه بحث اجماع. خب ما بحثای خیلی مفصلی داریم دیگه، اجماع یه مشکلیه، برحال بحثای عجیب غریبی توش فقهای ما درگیرن باهاش، احیانا نمیتونن یه جایی مخالفت با اجماع بکنن، اعتبارش هم نمیتونن اثبات بکنن، مشکله. الان علامه در نهایه یه حرفی زده که این حرفش با فتوای بقیه علما مشکله. آیا این حرف مخالف نظر سایرین که علامه گفته نقض اجماع میکنه یا نمیکنه؟ نقض اجماع میکنه یا نمیکنه؟ چرا ما تو شک داریم؟ بخاطر اینکه علامه دلیل آورده، علت آورده. وقتی داره علت میاره، معلومه که علامه به حسب استنباطات حدسی خودش داره مخالفت میکنه. خب این احیانا ممکنه کسی بگوید که مشکلی نداره، نقض نمی کند حجیت اجماع حدسی رو. رفقا یادشون باشه تو اصول فقه خوندی اجماع، تقدیر اجماع چند جوره. بعضی اجماع دخولی قبول دارن مثل سید مرتضی، بعضی اجماعشون اجماع لطفیه مثل شیخ طوسی، بعضی اجماعشون اجماع حدسیه شیخ انصاری ظاهرا اجماعش اجماع حدسیه. اجماع حدسی یعنی چی؟ ایشون میفرماید از تراکم فتاوا از فقهای مختلف نسلا بعد نسل در اقطار و امصار مختلف که اینا به هر حال استاد به شاگرد هی به هم اینطوری جلو اومدن، وقتی تو همه چی اختلاف میکنن میبینیم سر یک سری مسائل اختلاف نمیکنن، میفهمیم که این حرف از رئیس المذهب بهشون رسیده. ما حدس میزنیم از موافقت و نظر یکسان همه فقها در طول تاریخ که این حرف از رئیس المذهبشون بهشون رسیده و مطمئن میشیم. پس اجماع کش میکند از نظر معصوم و حجت میشه. این میشه اجماع حدسی. یادتونه مرحوم مظفر اینو توضیح داد؟ حضور ذهن داری؟ خب با این توضیح که در اجماع حدسی داریم، اگر احیانا در طول تاریخ یکی دو نفر فقیه اومدن مخالفت کردن و دلیل مخالفت خودشون هم گفتن، گفتن ما خب برای خودمون یه صغر و کبرایی داریم به خاطر این صغر و کبرا مخالفت میکنیم، اینطوری گفتند، باز ممکنه جناب فقیه هنوز حدس بزنه که سایر فقها که نظرشون این نیست حرفشون از رئیس المذهب گرفتن. هنوز ممکنه علی رغم اینکه اجماع به هم خورد و برخی از فقها مخالفت کردن، باز هم احتمالاً به خاطر اینکه این یکی دو نفر معدود دلیل آوردن برای فتوای خودشون، ممکنه یک فقیه مثل شیخ انصاری هنوز حدس بزنه که نظر سایر فقها این از رئیس مذهب بهشون رسیده. لذا میبینید شیخ واقعا اینجا این مقدار مشکل دارد. خب شیخ علامه بخشید علامه گفته که آقا جان این معامله درست نیست. چرا درست نیست؟ میگه آقا لأنه منفعت جزئیت نادرت فلا یعتد بهی، این یک منفعت جزئی نادره داره ما بهش اعتنا نمی کنیم. خب حالا اگر ما گفتیم که نه آقا علامه آدم کمی نیست، اصرار کردیم که همین یه دونه علامه که مخالفه اجماع به هم خورد، اگر گفتیم اجماع به هم خورد بنابر مبنای شیخ انصاری که اجماع حدسی رو حجت میدونه، دیگه نمیشه تمسک کرد، چون در اجماع حدسی مخالفت فقیه معلوم النسب خصوصا اگر فقیه دانه درشتی مثل علامه باشه این اجماع حدسی رو متلاشی میکنه. اقول شیخ رحمت الله علیه فرماد که جناب علامه شما استنباطتون استنباط و اجتهادتون غلطه. این که می فرماید منفعت جزئی نادر است بهش اعتماد نمی کنی، نه، لأن المنفعت المحللت للاضطرار و این کانت کلیتا لا تصدق به کما عرب. ما گفتیم که اگر منفعت حلال اضطراری باشه حتی اگر نادر هم نباشه مصدق به نیست. ما با هم دیگه صحبت کرد، توضیح مفصل هم دادیم. اگر یک منفعت مقصوده ای داشته باشیم اعظم که حلال هم باشه، ولی مقصوده این در اضطراره در شرایط اصلا، ولی رایج پرکاربرد نادر هم نیست، زیاد پیش میاد، ولی برای مقام اضطراره، مثل همین ضرورت استشفا. ضرورت استشفا در مورد بعضی از داروها، داروهایی که زیاد مردم بهشون احتیاج پیدا میکنن، همه عطاریا هی باید داشته باشن، اطباء هی به اونا نیاز دارن و تو نسخه‌هاشون تجویز میکنن، خب این دیگه نادره نیست، 20 تا 30 سال یه بار نیست، خیلی این جور نسخه‌های اطباء تجویز میشه، نسخه پرکاربردی، اما فقط در مقام اضطراب و ضرورت استشفاء. شیخ محمد مثلا این موجب مالیات نمیدونم، این موجب جواز بیع نخواهد بود. خب اشکال استدلال علامه اینه، اما به هر حال فتواشون فتواییه که یه مقدار اجماع رو به مشکل میندازه، اجماع رو به مشکل میندازه. مگر از اون ورش جواب بدیم بگیم چون استدلال توشه، ما متوجه میشیم که این استدلال استدلال خرابیه و این فتوا نظر شخصی علامه است، سایر فقها که توافق کردن تر اون قول جواز بیع بول ابه اونها نظرشون از رئیس المذهب بهشون رسیده بوده. خب این که شیخ جنبندی خیلی زیادی هم نکردن و حالا ما هم دیگه احساس کنم اون مقداری که در حد کلاسمون بود توضیح دادیم. خب این تا اینجای بحث. اگه رفقا فرمایشی سوالی دارن بفرمایند خدمتشون هستیم، وگرنه بریم سراغ بحث به یعذره. آقا بله، دوستان نوشتن ایزاح المنافع تعریف شیخ ابراهیم قطیفی. بله، حالا نمیدونم الان قطیف یا قطیف، شک دارم اینجا، حالا باید ببینم. ولی خب این ایزاح المنافع شما نوشتید، این ایزاح نافع بود، حالا نمیدونم همونه یا شما اشتباه تایپی دارید. این ایزاح نافع. بله، ابن سعید پسر عموی محققه یحیی ابن سعید از علمای معروفه، حزری هم از اشتباه نکنم، بله از حزیل، از قبیله حزیل، ابن سعید حزری اگه درست یادم باشه. یک کتابی هم داره الجامع للشرائع و یکی هم داره نزهت و ناظر، اینجا حالا از نزهه مرحوم شیخ نقل کردن، چون پسر عموی محققه و هم عصر محققه، علامه خواهرزاده محققه و شاگرد محققه. خب الان مسئله تو ثانیه، بحث بعدی در مورد عذره نجس است. ما عنوان بحثمون چیه؟ اکتساب به اعیان نجسه. در اکتساب به اعیان نجسه دومی بحث عذره است. یحرم بیع العذره النجسه من کل حیوان علی المشهور، فرق نمی کنه مال کدوم حیوان باشه، بیعش جایز نیست. بل فی التذکره کما عن الخلاف الاجماع على تحریم بیع السرجین النجس. سرجین هم سرگین دیگه، سرگین نجس رو معامله کردن جایز نیست، مال همه حیوانات، مال انسان هم نباشه، وقتی نجسه جایز نیست، بل میکنم مال انسان هم نیست. یدل علی مضافن الى ما تقدم من الاخبار روایت یعقوب ابن شعیب سمن العذرت من السحب. خب اون روایت های سابق که داشتیم تو حفل اقول هم که گفتیم او شیء من وجوه نجس بود توش، یادتونه؟ بله. خب عرض کنم که اونجا داشت شیء من وجوه نجس، اینجا علاوه بر اون روایت خاص هم داریم که برای یعقوب ابن شعیب. نه، فی روایت محمد ابن المضارب لا بأث به بیع العذره، بیع العذره اشکال نداره، این روایت با اون تعارض داره. خب دوستان میدونن شیخ رضوان الله علیه در زمان حیات استادشون شیخ مفید، خب شیخ طوسی شاگردی شیخ مفید رو کرده، حالا تو کلاس شاگرد پیرتر شیخ مفید که سید مرتضی بودن شرکت میکرده. خب سید مرتضی از شاگردای قدیمی شیخ مفیده، شیخ طوسی از شاگردای آخر عمری شیخ مفیده، لذا بعد شیخ مفید شیخ طوسی شاگرد سید مرتضی رو هم کرده، ولی خودش هم مستقیم از شیخ مفید استفاده کرده. خب برای کتاب شیخ مفید یه شرحی زده، در حقیقت یه کتاب حدیثی شرح زده به اسم تهذیب الاحکام که از کتب اربعه است. تهذیب الاحکام 10 جلد توش روایات آورده. بعدش چون توش روایات متعارض زیاد بوده، روایات متعارض رو گلچین کرده، توی کتاب دیگری مجدداً آورده و بررسی کرده که به این کتاب 4 جلدی میگن استبصار. استبصار 4 جلد از 10 جلد تهذیبی که توش روایات متعارض آورده، جفتش هم از کتب اربعه است. شیخ در استبصار خواسته این دوتا روایت مال محمد بن مضارب و یعقوب بن شعیب رو جمع کنه، این داری جمع کرده. حمل شیخ و بینه ما به حمل الاول على عذرت الانسان و ثانی على عذرت البهائم. خب اولی رو حمل کرده بر عذره انسان، عرضم که قطعا و قدر متیقن از حرمت بیعه. دومی رو حمل کرده بر عذره بهائم که اینها پاکند، اصلا نجس نیستن، از عیار نجسه نیستن. دو تا قدر متیقن گرفته، با دو تا قدر متیقن تعارض بین این روایت رو حل کرده. حالا تو این وسط چی میمونن؟ تو این وسط عذره های نجس حیواناتی غیر از انسان میمونند که اونا رو باید چیکار بکنی؟ حالا باید از خود شیخ پرسی. حالا جلوتر هم مقدار میایم صحبتشو میکنیم. آقا این جمع عزیزان عنایت دارن، تا حالاش جمع عرفیه، بخشی جمع تبرعیه، اشتباه شد بخشی، این جمع شیخ طوسی فعلا که بهش نگاه میکنیم جمع تبرعیه. جمع تبرعی یعنی اینکه شاهدی از داخل یا خارج روایات بر این جمع وجود نداره، شاهد داخلی یا خارجی در این جمع پیدا نمیشه، بهش میگن جمع تبرعی. و لعله، حالا نحوه جمع شیخ اعظم توضیح میده، لعله لان الاول نصا فی عذره الانسان ظاهر فی غیرها بعکس الخبر الثانی. اولی نص است در عذره انسان، منظور از نص اینجا یه قدر متيقن از مراد منظورش اینه، نه اینکه در لفظ صریحه منظور از کلمه نص. اینجا کلمه نص گاهی اوقات میگیم نص یعنی عبارت داره در مقابل مثلا عقل یا اجماع که عبارت نداره، میگیم نصوص یعنی متون حدیث، نصوص حدیث یعنی متون متن روایت الفاظ منقوله. خب این کلمه نص یه معناش اینه. این یه کلمه نصه. گاهی وقت کلمه نص رو میگن در مقابل ظاهره، میگن فلان روایت نص است یعنی صریح است در مقابل ظاهر که احتمال خلاف وجود داره ولی عقلا بهش اعتنا نمی کنند، یا اشعار که احتمال خلاف وجود داره و عقلا به این احتمال خلاف اعتنا می کنند، در مقابل اشعار و ظاهر میگن نص. اینم یک معناست. اینجا کلمه نص که اومده منظور قدر متیقنه، قدر متیقن از اراده، قدر متیقن از اراده روایت سمن العذره به نصح عذره انسان نسبت به غیر عذره انسان ظاهر دیگه، یعنی قدر متیقن نیست به قدری به این معنی ظاهر. خب همه عذره ها رو داره میگیریم، یه سمن العذره اطلاق شامل همه عذره ها میشه. به اکثر خبر ثانی، اما در اکثر خبر، در خبر ثانی باز ظاهرش نگاه بکنی، خب گفته لا با اصل به یل عذره، عذره اطلاق داره همه عذره ها رو میگیره، اما قدر متیقنش از اراده به حسب شواهد خارجی اونم معلومه عذره طاهره، عذره بهائم که پاکن به هر حال معامله میشه، مردم هم معامله میکنن به هر حال، پهنی که کشاورزها بهش احتیاج دارن، خب این مصداق عذره است، این میشه لابعث به این عذره. فیطره ظاهر و کل من هما به نسل آخر، ظاهر هر یکی با نسل دیگری طرح میشه. ممکنه برای نسبت به یه مواردی هم به اجمال برسیم، مثلا در مورد عذره نجس سایر حیوانات غیر انسان به اجمال برسیم، خب اشکالی نداره، این یه راهی که میشه روایت جمع کرد. شیخ محمد من این جمع شیخ طوسی رو که بهله اول به نظر میرسه جمع تبرعیه، این جمع تبرعی نه یه شاهدی داره، فکر نکنید خیلی هم تبرعیه، شاهدش از خارجه، در متن شاید شاهد نداشته باشه ولی تو خارج شاهد داره. خب شاهدش چیه؟ روایت سماع است، سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام و انا حاضر ام بیع العذره فقال انی رجل ابیع العذره فما تقول؟ قال حرامون بیعها و ثمنها و قال لا بأس ببیع العذره. خب ظاهر بدوی اینه که این روایت سماعه به درد نمیخوره، روایت سماعه خودش باز توش تعارضه، حضرت دو تا جمله پیش سر هم نقل فرمودن، یکی گفتن حرامون بیعها و ثمنها، بعد هم گفتن لا بأس ببیع العذره، این هم که دقیقا شد مثل روایت محمد ابن مزار و یعقوب ابن شعیب، فقط اونا دو تا روایت مستقل بودن، الان اون دو تا اومده تا آخر توی دونه روایت جمع شده. خب این که حل نشد، این مسئله رو حل نکرد، این چطور شاهد جمعیه؟ خب شیخ توضیح میده، میگه نه وقتی اون دو تا داخل یه دونه روایت میاد، اینجا شما میفهمید که قطعا نمیشه گفت این دو تا به حسب ظاهر مراد جدی باشن. وقتی شما ملتزم شدید به صدق روایت و صدور روایت، چون یه دونه روایته نمیتونید داخل یه دونه روایت تعارض رو قبول کنید، تعارض دو تا روایت مستقل اتفاق میفته، دو تا روایت مستقل با هم دیگه تکاذب میکنن. حالا من با این فرض صحبت میکنم که رفقای بزرگوار مبحث تعارض در اصول یادشون باشه، مبحث تعارض در اصول رو گم نکنید. ما بحثای خیلی مهمیه. تو بحث تعارض اصول میگفتیم دو تا روایت دارن همدیگر رو تکاذب میکنن. این میگه اگه من راستم تو دروغی. یعقوب ابن شعیب میگه اگه من راستم بحث به ظاهر که همه از ذره‌ها حرام و معاملش محمد ابن مضارب دروغ. محمد ابن مضارب میگه اگه من راستم که ظاهرش اینه که همه از ذره‌ها بیعش صحیحه، یعقوب ابن شعیب دروغه. خب این میشه تعارض. اما در روایت سماعت چون داخل یک روایته، این کجاش تعارض داره با هم دیگه؟ نمیشه که یک روایت داخل اینجا تکاذبی نیست. خود روایت که نمیتونه خودش رو تکذیب بکنه. اینجا شما وقتی سند روایت رو پذیرفتید، صدور روایت رو پذیرفتید در سماعت، که ما فرضاً این صدور رو میپذیریم، به این میرسیم که شما ناچاری روایت رو توجیه بکنید. اگر قرار به هر دری بزنی جمع تبرعی هم بکنی، باید بخود جمع تبرعی هم بکنی. اون جمع تبرعی قابل قبول نیست که به زور بخواهد دو تا روایت رو تصدیق بکنه در حالی که با هم تعارض دارن. این جمع تبرعی قابل قبول نیست. آقا اینطور باید با هم تعارض دارن. ما نحنفی که اینطوری نیست. ما نحنفی یه روایت، روایت سماع یه روایت. شما اگر اینو تصدیق کردی، باید بهرت دلالتش یه جوری توجیه بکنی. ناچار از جمع تبرعی هستی. چون ناچار از جمع تبرعی هستی، لذا میدیم سراغ قدر متیقن گرفتن. وگرنه قدر متیقن گرفتن به خودی خودش در شرایط عادی جمع عرفی به حساب نمیاد. بفرمایید.
خب
ما
همین
رو
خواستیم عرض کنیم. این قدر متیقنی که میفرمایید هر کدومش یک قدر متیقن داره، این مگه همون جمع عرفی نمیشه؟
نه،
چون تو جمع عرفی هم اینجوری بود دیگه، مثلا هر کدومش از دو تا روایت یکی میگفت مثلا حرامه، یکی میگفت حلاله. بعد میدیدیم اون چیزی که داره میگه حرامه اصلا مصابش غیر از اون چیزی که به روایت دیگه داره میگه حلاله.
خب این بحث خیلی دیگه طولانی میشه، الان من دیگه وقتم گذشت. ببینید دوستان تو بحث جمع عرفی نگاه بکنن، اینا باید در حد ظهور برسه. از باب حمل مثلا ظاهر بر اثر و مانند اینها اگه باشه این قابل قبوله، ولی شما دارید تو روایت یک چیزی رو تحمیل میکنید. روایت محمد ابن مضارب هیچ قرینه‌ای توش نیست، میگه لا به اثر بیل ازره، همه ازره ها رو داره میگه. یعقوب هم که داره میگه سمان الازره من از صحر، این هم همه ازره ها رو داره میگه. اینا رو اگر کجاش داره از ذره انسان؟ خب ظاهرش همه از ذره هاست. خب اینا رو بدید دست عرف، عرف از این چی میفهمه؟ تعارض مستقر میفهمه. خود عرف اقدام نمی کنه اینا رو هم بر قدر متیقن کنه. خود عرف اقدام نمی کنه این دو رو باید هم کنه بر قدر متیقن. میگه آقا اینا تعارض مستقر دارن، به دست عرف بدی همینه، چون دو تا روایت مستقل همینه. اونجایی حمله بر قدر متیقن جمع عرفی به حساب میاد که با مجموع قرائن و شواهد عرف حاضر بشه این کار رو بکنه. دست عرف بدی، عرف بدی قاد، نه این شواهدی هست که اونجا رو داره میگه. مثال عرض میکنم، حالا یک فرضاً اینطوری بگم، آقا اکرمه دید، اون اکرمه العلماء داری، خب یه دونم دارید لا تکرمه العلماء. خب قدر متیقن بگیر، میگه اکرم العلماء یعنی مثلا معصوم علیه السلام، لا تکرم العلماء هم یعنی ابلیس. خب این جمع عرفیه؟ خب معلومه که اینجا تعارض هست. اگه اینم دیگه برای بخواد جمع عرفی باشه، پس ما تعارض مستقر نداریم، چون هر جا به قدر متیقن بگیری دیگه جمع اصلا جمع چیز تعارض مستقر میره کنار، اخبار علاجیه میرن کنار. یعنی باید ببینیم اخبار علاجیه رو چرا صحابه میپرسیدن آقا ما یه روایت متعارض داریم. حضرت به جایی که راهکار تعارض علاج بگه، حضرت باید میفرمودن که آقا جان شما جمع قدر متیقن بگیر میشه جمع عرفی. اینطوری بخوایم حل بکنیم با قدر متیقن جمع عرفی درست بکنیم، اصلا نوبت به علاجات اخبار علاجیه نمیرسه، اصلا تعارض مستقر نداره. دقت فرمودی؟ بله. یک جاهای یک شواهدی هست. اینجا روایت سماعت چون تو یک متنه تکاذب توش معنا نداره، دقت فرمایید، چون تکاذب توش معنا نداره، نتیجه میگیریم که صدر زید روایت به هر شکلی هست باید با هم جمع بشن، که یکی از جمع‌های خوبش همین قد متیقن گرفتنشه. حله؟ حالا من میگم بعد انشاءالله حالا فردا باز بحث بیشتری رو با دوستان مطرح میکنیم. رفقای مراجعی بفرمایند دیگه به مباحثی که در مورد تعارض و در مورد جمع عرفی تو کتاب مظفر خوندید. عزیزان به خدا میسپارم. بله این ایضاح و نافع درسته دوستان، تصدیح کردم. تشکر یا علی، خدا حافظ.